بسم الله الرحمن الرحیم. و ثالثها راجعون الى طبیعت الکلیه و هی مبدا الفعل و الانفعال فی الجواهر کلها و هی القابلت لجمیع تأثیرات الاسمائیه. داشتیم در باره معانی حقیقت الحقائق، یعنی موارد استعمال این کلمه در صحف قوم صحبت میکردیم. چند وجهش رو فرمود. یکی از معانیش راجعون الی طبیعت الکلیه، حقیقت الحقایق میگن و مراد طبیعت الکلیه. حالا این طبیعت الکلیه رو همونطوری که پیشترها بحث رسوندیم و مورد شد از اواخر کتاب به تصریح خود شاعر که طبیعت کلیه یعنی نفس رحمانی که عرض تمام کسرات است و حیات همه هست. و رق منشور کلمات نوریه الهیه هست. یکی از معانی طبیعت کلیه بگیم حقیقت الحقایق، یعنی آن معنا که مبدع فعل و انفعال در جواهر هست کلها. و جوهر را که اونی که مبدع جواهر بود باز همون ساده نخستین بود که در این وجه غریب است با آنچه را که در انشاء دوائر آخر درس قبل گفتیم. و فعل و انفعال را هم باید تعمیم بدهیم، مثل نکاح که در تمهید اگر آقایان تشریف داشتن میدونن که اونجا در تمهید راجع به نکاحات خمس اقسام نکاح که صحبت کردیم، نکاح در این نشأه بین انسان‌ها و حیوان‌ها این مرتبه ایست از نکاح‌هایی که در عوالم قرار می‌گیره که همه از زوج پدید میان. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون، همه از ازواج هست. و می آید این نکاح ساری در موجودات است، کلها نکاح ساری در اشیا. میاد به مرحله عالی حتی نکاح در اسما، مثلا نکاح در اجرام الویه که اونها به اوضاعشون اثر خاصی دارن و تا نکاح بین اجرام الویه نباشه آثار خاص از اونها پدید نمیاد. یک کوکبی به تنهایی حکمی دارد و با وضع خاصش به کوکب دیگر حکمی داره. شمس را با قمر، قمر را با زمین، شمس را با زمین، اوضاعشون با یک دیگر از این ازدواجاتشون حیات خاصی که بینشون پدید میاد آثار خاصی از اونها متکون میشه، متولد میشه. نکاح ساری در اشیا چه بسا این رمزها و این معمیات و این اسرار به دست مردم زبان فهم افتاده و اونها را دستاویز اغراض پلیدشون و سخریهاشون قرار دادن که آخوندها میگن که کواکب با هم ازدواج دارن، نکاح بین کواکب. حالا این خیال میکنه که نکاح بین دوتا کوکب مثل نکاح مثلا بین مذکر و مؤنث مثلا عناصیه یا حیوانات، و نمیدونه که نکاح در هر عالمی به اقتضای عالمشونه. و این نکاح که میگوین ازدواج موجودات است با هم دیگر و به طوری سرایان دارد که به تعبیر استاد بزرگوارمون رضوان الله علیه مرحوم آقا شهرانی میفرمود حتی تا مثبت و منفی در برق، که اگر چنانچه این دو با هم دیگه ازدواج نداشته باشن نور از اونها تولید نمیشه و باید حرف فهمید. و و به فرموده مرحوم حاجی در اول اسرار حکم، فهمیدن کلام بزرگان هنر است، نه رد حرف مردم. ببینیم حرف چیه، چی میگن، چی میخوان این بزرگان، این عازم، در این فرمایشاتشون، در اصطلاحات فنیشون، اینها چه میخواهن. ولو حرفایی مثلا به حسب ظاهر در اذهان خواص همسنگین باشه، باشه خواصی که در فنی آگاهی ندارن نسبت به اون فن عوامه، ولو در یک فنون دیگر خواصه. و اینها چه میخواستن که مدخل نجوم نوشتن، مثل ابو معشر فلکی و کاشفی لوائح القمر نوشت، ملا مظفر تنبیهات نوشت، اون صاحب کفایه از کتاب‌های معتبر کتب احکامیه و هاکذا آقایان دیگر. حالا از حرفا به در بیایید، برای مطالب عرفانی یکی میبینید که به قول نظامی که به من بیچاره خطاب میکند، میگه که چون خر کناس ز بس ناخوشی، خوی گرفتی به نجاست کشی. بله، حالا یکی شکمبه ای رو پر کنه، خالی کنه، و این کمالش، این هنرش، این سفری جز از مطبخ به مبرز و از مبرز به مطبخ سفری نکرده و نمیدونه. خب حالا یکی رو میبینید او چه نوشیده، او چه راهی رفته، او چه دیده، او چه شنیده، این همه سوز و گداز چیه، به نظم، به نثر، این همه مناجات چیه، به این همه حرف ها چیه آخه. این هم که به حسب ظاهر به تعبیر حضرت وسیع سلام الله علیه، لحمون و دمون امثال کنم، این هم که مثل شما همین گوشت و خون و همین استخون همین حرف ها هستن، اما او چه چشیده که اینقدر سوز و گداز داره، به این حرف های آتشین داره، حرف های او مثل شعله های آتش از کانون او به بیرون میاد و مونده و ضرب المثل شده، در افاق قرار گرفته و تابلوها آمده و تبرک میجویند. خب اینم که گوشت و پوست استخوانه، اینم که گوشت و پوست استخوانه. خب گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل پس یکسان بودی. اون چه دارد و اون چه چشیده که اون چنان است و این چرا اینقدر دل مرده است، افسرده است. باید به حرف مردم رسید، باید به اسرار روایات رسید، باید به بطون آیات رسید، باید به اون سر و حقیقت و واقعیت مردم راه پیموده، کتلها طی کرده، وادیها سیر کرده رسید. اون هنره. باری که یکی از اون معانی بوده باشه طبیعت کلیه، که فعل و انفعال در اونجا مثل نکاحی که مثلا، مثل طبیعت کلیه، مثل حرکت و خیلی از کلمات که بارها بعد رسوندم در این صحف عرفانیه استعمال می شود، که میدان اطلاقش اوسعی از آن است، از آن چه هست که در کتب فلسفی و کلامی تا چه رسد به مثلا علوم رسمی و محاورات یومی اطلاق میشه، به مراتب اوسعی از اونها. به شرط عقل نیست که آدم حقایق نظام هستی را به محاورات مبتذل و مبذول اینجا بخواد همه را پیاده کنه، بلکه نور عقل راهنماییش اینه که این جایی ها را باید روزنه حقایق عالم و مراتب عالم قرار داد. خب حالا یه وقت طبیعت کلیه بگیم، یعنی مبدا فعل و انفعال، و فعل و انفعال رو تعمیم بدهیم و به این وجه که داریم معنا میکنیم، میشه بعد همون صادر نخستین، همون نفس رحمانی. و ثالثها راجعون الی طبیعت کلیه و هیه مبدع الفعل و الانفعال فی الجواهر کلها و هی القابلت و این طبیعت کلیه القابلت و لجمیع تأثیرات الاسماییه چون صادر نخستینه و رق منشور هم است نقوش اسما و کلمات ابتداءاً بر روی این صادر نخستین پیاده میشه ابتداءاً او متأثر میشه به تعمیم در تعبیر این نه این که تأثیر تأثیر اینجایی که ماده بخواد اون تأثیرات اسمایی را قابل اوست ثم او که برزخ بین وجوب و امکانه از ناحیه او میاد به اولین نقشش عقل فعقل ثم کلمات نوریه دیگر و هاکذا که مطابق علم عنایی حیات محض و جمال محض و حسن صرف که به این صورت آن فعان دم به دم تجلی می کند و خودش را نشان می دهد هر لحظه و هی القابلت لجمیع تأثیرات الاسماییه عبارت تمام شد وجوهی را که اینجا شارح در باره اطلاقات حقیقت الحقایق آورده عبارت تمام شد صورت عبارت گول نزنه و ذالکه اشارتون الی ما فی قولهی دنبال این عبارت نیست عبارت تمام شد و ذالکه یعنی ذالکه ای که در متن مذکوره گفت فرمود شیخ که بین ما یرج اون من ذالکه اون ذالکه و ذالکه در متن بله چون این سبک عبارت طوریست که آدم میخونه از میان مثل اینکه اینطوری باشه و هی القابلت و لجمیع تأثیرات الاسماییه و ذالکه اشارتون چطور مثلا مبادا وقتی دست اندازی پیش بیا بله سر سطر اگه میفهمید که و قوله ذالکه خیلی بله خوب بود دیگه نفرمود حالا هم بد نیست و ذالکه اونی که در متن فرمود یرجع من ذالک اشارتون الی ما فی قولهی ما یرجع بین ما یرجع من ذالک که ذالک اشاره است به ما خب بین ما یرجع من ذالک که من بیان همون ما میکنه بعد ذالک هم که اشاره به ما میشه این چطوری میشه من را زائده میگیره زائده ای اصطلاح نحوی که برای تأکید آورده میشه من بیان ماست ذالک هم اشاره به ماست یعنی همون ما یعنی همون پچ بین ما و ذالک اشارتون الی ما فی قولهی ما یرجه بس من چه شده؟ بله خب تصدیق می فرمایید من را بیان ما بگیریم ذالک را باز اشاره به اون این چه نحوه و من زائدتون که لتأکید یعنی ای تلک الجمعیتو دائرتون بین شیئن خب حالا این ای داره این سه عبارت را سه قسمت را داره دوباره به تحریر دیگر و تقریر دیگر جمع می فرما ما در عبارت گفتیم که بین ما یرج او یک و الی جناب حقیقت الحقیقه اون دو که یعنی عرض کردیم بین ما یرجع الی جناب دو و الی ما تختزی طبیعت الکلیه فی نشأت الحاملت لحاظ الاوصاف که گفتیم مقدم و مؤخره سه حالا این رو داره به عبارت روشن‌تر این رو تقریر می فرما ای تلک الجمعیتو دائرتون اون جمعیت انسانی اون کون جامع که حاصل بین همه این حقایق است تمام این شؤون را داراست و این شؤونی را که الان شؤون ثلاثه را که الان اسم میبریم این دیگه تمام عوالم طولی وجودی را فرا گرفته چیزی دیگه باقی نگذاشت اصلا بنای این کتاب مثل بنای اسفار یا بنای اسفار مثل این کتاب بر تسلیسه بله که عالم طبیعت است و عالم مثال منفصل هست و عالم مفارقات محض و اینها بنابر تسلیس مطلقا و میبینید بعدها که از تسلیس شروع میشه و شیخ مدعی است و فرمایش خوبی هم هست که پیدایش عین و علم هر دو از تسلیسه. اما علم را که خیلی مسبوقید میدونید، خیلی خوب آشنا هستید، پیدایش علم را میدونید، از اصغر است و اکبر است و حد اوسط. همونطوری که از اصغر است و اکبر است و حد اوسط پیدایش علم برهانی از این سه امر است، پیدایش عین هم از تسلیسه که تکوین و علم. و بعد می فرماد که اصل و تکوین تسلیسه، اصل تکوین پیدایش موجودات و تسلیسه، چنان که اصل علم حالا همینقدر در ذهن باشه تا انشاءالله موطن بحثش پیش بیاد. ای تلک الجمعیت و دائرتون بین شیء یرج و ذالک شیء الى جناب الالهی یک، و بین شیء یرج و الى جناب حقیقت الحقائق دو. این جمله را گویا نداری حاشیه مرحوم بفرمایید. و بین شیء یرج و الى ما تختصیه طبیعت الکلیه سه. ندارید سومی را؟ بله نوشته، حاشیه نوشته. بسیار. و بین ما و بین شیء یرج و الى ما تختصیه طبیعت الکلیه سه. بله این روی همین نسخه ای که ما اون دوره مباحثه کردیم، بعضی از دوستان داشتن گرفتن تا این اندازه اینها نوشته شده و حقش این بود که به ما میفرمودن و چاپ که الان میشد با نسخه ما با دقت بیشتر و با جزئیات و خصوصیات. در هر حال حالا الخیر فی ما بقا انشاءالله. و بین شیء یرجع الی ما تختزیه طبیعت الکل و المراد و به قوله الى ما حالا با سر مرد و المراد و به قوله الى ما تختزیه طبیعه واب زایده الى ما تختزیه طبیعه طبیعت الکلیه. مراد از این چه چیزی طبیعت کلیه اختزا میکنه؟ مراد الاستعداد خاص حاصل لصاحب هذه الجمعیه و قابلیته فی هذه النشأه فی هذه النشأه طبیعیه التي بله اعتبر استعداد و المراد به قول ما تختزیه طبیعت الکلیه الاستعداد الخاص الحاصل لصاحب هذه الجمعیه است و قابلیته اعتبر استعداد و قابلیت اوست. مراد استعداد و قابلیت اوست فی هذه النشأة طبیعیت التي که این نشأه طبیعی او که همونطور به لفظ شریف عصر به لفظ شریف زمان بله میگیم که میگیم امام العصر و امام العصر و زمان، این عنوان عصر و زمان اینها الفاظی است که آوردن و خیلی خوب آوردن، حساب کرده آوردن که ناظر است به جنبه نشأه طبیعیش. امام عصر زمان، عصر زمان باید که امام عصر زمان در زمان طبیعی و نشأه عنصری بوده باشه که هیچگاه به اتفاق آقایان هیچگاه عصر و زمان همین عصر و زمان عنصری و طبیعی خالی از چنین انسان کامل نیست، نمیشه باشه، راه نداره. بله روی مبانی راه نداره. و برای بنده برای شما پیش میاد اینها، پیش آمده برای ما، چه بسا که یک آقای یا از مثلا خودمون در این لباسمون یا لباس دیگر که به چه دلیل که عالم خالی از مثلا انسان کامل غایب پوشیده ای از دیده ها و اینها این باشیم، به چه کار میاد؟ خب از ظاهر باشیم، ما چیزی بپرسیم، مسئله سوال کنیم. مثلا این به گمانش که باید امام باشه، حالا امام که باشه صبح تا شب در خونه شروع که آقا بره استخاره بگیره و یا مثلا مسئلهش رو سوال کنه و از این حرفا. نوعا اینها که پیش میاد بنده چند بار پیش آمده، جواب بهشون عرض کردم که آقای من و آقایان من، درخت از ریشه آب میخواد و شما شلنگ میگیرید دارید به شاخ و برگش آب میدید، این درخت سیراب نمیشه و بار نمیده، ریشهش آب میخواد و شما توحید درست شده نشده. بله، اون توحیدی را که توحید قرآنی و اسلامی است پیاده نشد، نبوت درست شده، وحی درست شده، وحی درست شده پله پله. بله، به از بنده سوال کرده آقایی که چه کتابی را ما، بلکه چند بار پیش آمده که ما به چه کتابی درباره اثبات این مدعا که عالم خالی از انسان کامل نیست رجوع کنیم. گفتم بنده تنها کتابی را که یافتم و اطلاع دارم و بهترین کتاب است که از سنگین ترین قلم و عالی ترین شخص نوشته شده، تألیف شده، که هیچ جای حرف و اعتراض اینها در اون نیست و مطالبش هم مبرهن و محکم و سنگین، قرآن کریم. خود قرآن کریم حجت کافی است در این معنا، منتها با دست آدم زبان فهم قرار بگیره. خود قرآن حجته. و حقایق قرآن باید رسید به او. و لولا انه کان من المسبحین، حضرت ذوالنون جناب یونس علیه السلام، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. حالا وقتی بشه که اگر یک ذکر یونسی نبود، حضرت یونس در بطن حوت باشه الی یوم یبعثون، این قبول شده یا نشده؟ مثلا درست شده یا نشده؟ و خدا هم که گزاف و متایب و اینها نداره، حقیقته. و شما در تمکن، در قرار یک انسان در بطن حوت، در دل دریا، الی یوم یبعثون را اعتراف میکنی، اگر نه وحی نادرسته، اگر نه نبوت درست نشد، اگر نه توحید درست نشد، اگر نه باید درخت از ریشه آب داد. و الا وقتی این بوده باشه، برای یک انسانی که در این عرصه باشه و برای نظامی هستی، سر الله هست در عالم و بودنش برای چیه؟ برای این نیست که شما بید استخاره کنی به چارتا نمیدونم مسائل چی، این ها مثلا عادی، این ها که او واسطه فیضه، از این واسطه فیض چه میخواهیم؟ قرض باید از ریشه، از ابتدا باید شروع کرد. بلا با یک چنین آدمی که یا بادین یا بیدین، هر دو برام پیش آمده، این از همینجور ابتدا هم بیاد بگه که ما میخوام چه کنیم، یه چنین شخصی را نباشه چه میشه؟ باش نمیشه حرف زد. این باید از ابتداش حرف بشنبه، پله پله پیش بیاد و تا ببینه که چه شده. و با این هم در افتادن پنجه علمی دادن هم شرط علم نیست، شرط عقل نیست. حالیش نمیشه آقا که، این که حرف دستش نیست آقا که. یه آقای چهار عمل اصلی ریاضی رو نمیدونه، شما بخواهید از مثلا مسائل سنگین یه مطلبی از مثلثات کروی در جزرگاری چه اینها بخواهید، این راه نداره آقا، نمیشه. ما روی مبنا حساب کرده بیاییم در باره ذات حق و چینش نظام هستی به علم عنایی و مظاهر اسما و فرمایشات دیگر، بعد میبینیم که نمیشه که جهان خالی از مظهر اتم راه بوده باشه، اون هم با قید اصل و زمان به حساب دو تا چهار تا. بندتون دفتر دلم راجع به حضرت بقیت الله گفتم که مرا چون روز روشن هست، روشن که عالم از وجود اوست گلشن. بعد حالا نمیدونم شعر مصرع اولش اینطوره، مرا چون روز روشن هست، روشن که عالم از وجود اوست گلشن، و این چیزی که عالم از وجود اوست روشن، چه شعرش و غرض، یه امر بدیهیه برای انسانی که مبانی در دستش باشه ولو ابتداعا سر خیابون جلو بگیره، چرا؟ این نمیشه. و المراد به قولهی اون الاستعداد خاص است و قابلیتش فی هذه النشأة الطبیعی التي حصلت قوابل العالم کلهی اعلاه و اسفله عالم اعلای عالم اعلاه و اسفله عالم و اعلای عالم و اسفل عالم عالم عقول مفارقات اسفل عالم عالم مثال عالم طبیعت کلیه و قوای جسمانی حیوانی نباتی و قوای دیگر همه دارا هستند همه ولیکن در او به فعلیت رسیده هست. خیلی حالا که ترتیب گفتار ما را توجه فرمودید ففی تفریحاً بر حرفای گذشته ففی و ففی قولهی میخواد بفرماد که اون عبارت تقدیم و تأخیره بچه ترکیبش و فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف الى ما تختزیه طبیعت الکلیه این رو به سیاق عبارت تقدیم و تأخیر کنید بشه این تو بین ما یرجو من ذالک الى جناب الهی یک و الى جناب حقیقت الحقایق دو و الى ما تختزیه طبیعت الکلیه فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف سه و التي صفت طبیعت کلیه که حسرت قوابل عالم یا نشأه حسرت قوابل عالم کلهی اعلاه و اسفله ففی قولهی و فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف الى ما تختزیه طبیعت الکلیه تقدیمون و تأخیرون تقدیر قولش این که و الى ما تختزیه طبیعت الکلیه فی هذه نشأت الحاملت لهذه حاضر اوسا عبارت اینطوره. خیلی و المراد به نشأه هنا ان نشأت الانسوریه ازل الانسان سلاس و نشأتن ازل الانسان سلاس و نشأتن سلاس و نشأه الان جمع داراست که هم ملک را داراست و هم ملکوت را داراست عالم مثال را و هم جبروت را بالاتر را همه را الان داراست و اون بحث شریف اسفار که هر ذره‌ای یه جای اسفار و انسان یه جای اسفار در دو جا بحث شده چون از این مسائلی که از یه خانواده اند و اسفار هنوز یک فهرست موضوعی اونطوری نشده که مطالبی که در پیرامون یه حقیقت معلوم باشه برای محقق اهل فحص که در کجاها پیش آمده. حالا ما در اسفار تقریبا این شده، حالا بعضی از جاها از چشم در رفته باشه در یادمون نباشه، این فصوص هم همینطور اشارات شفا تمهید و اینها مصباح اینها تقریبا این کار شده که مثلا یه مطلبی را راجع به فرض مسل مثلا جناب آخوند در اینجا اسپرده کجاهای اسفار در پیرامون مسل بحث کرده و همه یادداشت شده راجع به علم کجاها و هاکزا اینطوری در این کتاب ها اینقدر کار شد، اما به فعلیتی که در دسترس همه قرار بگیره و مورد مثلا استفاده قرار به اون نحوه نشده. بله، حالا این نشاعات سگانه‌ای که اینجا می‌فرماید همه در انسان هست و منافات نداره با اونی که مرحوم آخوند در اسفار فرمود انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی. و از این که این سه نشأه اینجا اسمی برای چهار نشأه نکرد اونجا چهار نشأه، ولی اون الهیش در این سه نشأه هست چون هیچ نشأه‌ای بدون نشأه الهی قرار نداره. به یدهی ملکوت کل شیء، هیچ موجودی مستقل نیست، راه ندارد استقلال. بله، و چقدر باید آدم بیچاره باشه که تفویضی بوده باشه، چقدر باید بیچاره باشه که تفویضی باشه و بگوید که نحن مستقلون فی افعالنا، و چقدر آدم باید بیچاره تر از او بوده باشه که جبری باشه بعد بگوید که بله قائل به کثرت جدا و تصنیه و تعدد و دو شخص ممتاز منحاز از یک دیگر هازا زاکه احدهما دیگری را به اجبار وادار کرد به این کار آل میشه در رد جبر و تفویض همون یه حدیث باز بشه برای کسی که انصاف داشته باشه و تعصب نداشته باشه، عنود نباشه، همون یه حدیث باز بشه و همون یه حدیث انسان میفهمد حرف چیه و سب چیه. حق عیان است ولی طایفه بی بصر است. و المراد به نشعه هنا ان نشعت الانسوریه ازل الانسان سلاس و نشعت روحیه و طبیعیت انسوریه و مرتبیه، همینطور که خوندم، و طبیعیت انسوریه و مرتبیه. مرتبیه چیه؟ و هی مقام الجمع بین هما مرتبیه. سنشعه روحیه که بارها برزشوندی، چون که میفرماین روح عالم مفارقات که روح عالم خلق الله الارواح قبل الاجساد. اون ارواح آقایان فلاسفه میگوین عقول، اینها میگوین ارواح. یکی روحیه، نشعه روحیه و طبیعیه عنصریه و مرتبیه. مرتبیه چیه؟ و هی مقام الجمع بینهما، که بین روحیه و طبیعیه عنصریه جامعه است که در باره این چنین کس الان صحبت داریم. خیلی این یه حرفی من. و یجوز ان یکون مراد بها، مراد بهما القوه روحانیه و جسمانیه. ممکن است که خط انداختم؟ بله خط انداختم. خیلی. و المراد بالاوصاف الکمالات الانسانیه. در متن فرمود که و فی نشأت الحاملت لحاظ الاوصاف، این اوصاف چی باشه؟ و المراد بالاوصاف الکمالات الانسانیه، الکمالات الاوصاف، که این نشأه حامل اوصاف است، یعنی کمالات انسانیه. و یجوز ان یکون المراد بها، مراد به این اوصاف که حالا گفتیم کمال انسانیه، یجوز ان یکون المراد بها القوه روحانیه و جسمانیه. همه قوای روحانی و جسمانی را در بر داره و همینطور هم هست. لذلک قال فی نشأت حاملت لحاظ الاوصاف، حاملت لحاظ الاوصاف، نشأه‌ای که همه این اوصاف را، کمالات را حامل است. ای نشأة التي تحمل هذه القوى جميعا. خب چرا همه این قوا را جمیعا در بر داشته باشه؟ برای اینکه لتوزاهی، تا این نشأه توزاهی مشابه باشه، لتوزاهی بهی، به این جمع داشتن اوصاف، مقام الجمع الهی را، تا به این نشأه مقام جمع الهی رو بله مشابه باشه. مظهر اتم میوست دیگه، مظهر اتم اگر جامع نباشه، مظهر اتم میراه نمیشه باشه. نمیشه که انسان ناقص مظهر باشه، موجود ناقص مظهر باشه. مظهر باید که در داشتن اوصاف به طور کمال جامع باشه. آمدیم آقا یک گوشه اختیار کردیم برای درس و بس که یک طرف گرفتار موتور، یک طرف گرفتار ماشین، یک طرف گرفتار سرصداهای دیگر. خیلی میفرمایید کجا بریم، چه چاره داریم، کجا بریم، چه کار بکن، کجا بریم که مثلا سرصدا نباشه، بتونیم یه چهار کلمه حرف بزنیم. لتوزاهی بهی مقام الجمع الهی. خیلی خوب. والکمالات لا توصف بالمحمولیه و انما سماها اوصافا مجازا لانها لا تقوم بنفسها كما لا يقوم الصفات الا بموصوفها. خوب، کمالات را نمیشه که مستقل در نظر بگیریم. کمالات، کمالات را مستقل، برای این کمالات اوصاف هست، اوصاف قائم به موصوف هست. و چگونه می شود که ما بگیم اوصاف قائم به نفس خود هستن؟ اوصاف قائم هستن به موصوف. خیلی حالا می فرماد ول کمالات لا توصف و بالمحمولیه. آخه اینجا شما فرمودید که نشئه ای که حامل لحاظ الاوصافه، محمول کیه؟ این اوصاف. اوصاف محمول بوده باشن یعنی چه؟ اوصاف که به استقلال، اوصاف که به نفسی ها استقلال ندارن که تا بگیم اوصاف را محمول شده. اوصاف متکیان قائمان به موصوفشون. حالا می فرماد ول کمالات لا توصف بالمحمولیه و انما سماها اوصافا، سماها زمیر سماها را به قبا بگیری، و انما سماها قبا را اوصاف گفته مجازا. و الا اگه حقیقتا بوده باشه نمیشه بگیم که اینها محمول واقع میشن. چرا مجازا؟ لانها، برای اینکه این قبا لا یقوم به نفسها کما لا یقوم صفاتو الا به موصوفها. بله، پس یه توسعی در تعبیره، این یه وجه. و لانها مبدا الاوصاف، تازه این قبا خودشون مبدا اوصاف هست، که این قبایی که هستن در انسان اینها مبدا، مثلا علم مبدا فلان صفت دیگرشه، احیاشه، مثلا رحمتشه و اسامی دیگری که جمالی و جلالی را مطلقا داراست، اونها از ناحیه این قبا چون اوصاف ریشه دارن، منشأ دارن، داراست که اینها خودشون نشون میدن. شبیه تمثل صور برای انسان در عالم رویا یا در بیداری در حالت انصراف انسان از این نشأه در عالم برزخش، اینها تمثلات همه ریشه دارن، ملکاتشون هستن، اون ملکاتن که متمثل میشن. ملکات به منزله قوا هستن و اون تمثلات در اینجا به منزله این اوصاف تنظیرن. ولی انها مبدا الاوصاف اطلق اسم الاثر علی المؤثر. اسم الاثر که وصف صفت است بر مؤثر که خود اون قوه هست. اونها رو گفتیم اسم اثر را بر اونها گذاشتیم، قوا رو گفتیم اوصاف مجازن. و کل من المعنیین یستلزم الاخره. حالا چه بگیم مراد به اوصاف کمالات انسانیه اونطور و چه بگیم قوا هرچه هست، بالاخره حالا که ملاحظه فرمودید مبدا اوصاف قواست و اوصاف اثر قوا هستن، پس این دو از یک دیگر دست بردار نیستن، این دو معنا مستلزم یک دیگرن. از بین الاثر و المؤثر ملازمتون من الطرفین. خیلی. و المراد بالعالم یجوز ان یکون، در متن که گفت التی حشرت قوابل العالم. و المراد بالعالم یجوز ان یکون عالم ملک سماوی، سماوی الوی و انصری سفلی. خب حالا بیاییم که جهتش اینه که میدونید آقا که به همون فرمایش خیلی شیرین قاعده نحوی به صرفی که کثرت المبانی تدل علا بله کثرت المعانی، و خوب حرفی هم هست. حالا ما میگیم عالم ملک، عالم ملک، لفظ ملک توش خوابیده، ملک، نه مثلا ملک زمین، ملک. ملک اون جاییست که سلطنت باشه، اقتدار باشه، ملک است. اون جایی که سلطنت و اقتداره عالم ملک. بر این عالم ملک، بر این عناصر، بر این عالم اشباح، بر این عالم اشباح چه کسی، چه چیزی، چه امری ملک دارد؟ پادشاهی دارد، قدرت دارد، سلطنت دارد، استیلا دارد. ارواحشون، نفوسشون. پس ملک بگیم یعنی عالم ارواح سماوی، عالم ارواح عنصری که بر اینها استیلا دارن، عالم علمن، عالم قدرتن. همین که جناب عالی دنبال علم میری، دنبال قدرت میری، دنبال قلم میری، دنبال فهم میری، فهمت که قوی شد، علمت که قوی شد، قلمت که قوی شد، میشی نماینده اونها و بر دیگران مسلط. بله اینطور تابع شما بهرن اینطور. این عالم ملک. و از اون بالاتر بله ملکوت، که از ملک بالاتر، کثرت المبانی، مثل این که میفرمایید عظموت، میفرمایید جبروت، که عالم جبروت که از کثرت قرب به مبدا المبادی، اون نقص امکانیشون به اون کثرت قربشون جبران شده است. جبروتن که ان احکام نقص در اونها مستحلکه، اصلا صورت امکانی در اونها مستحلکه، اون جنبه وجوبی در اونها غلبه داره، نقصشون بر اثر اون قربشون به مبدا المبادی جبران شده که ان نقص منتفیه. اینطور و المراد بالعالم یجوز ان یکون عالم الملک السماوی الوی و الانصری سفلی و یجوز ان یراد بهی العالم کله الروحانی و یجوز ان یراد بهی العالم کله الروحانی و الجسمانی. همه را بگیم لان مرتبه طبیعت الکلیه محیطت بالعالم روحانی و الجسمانی و حاصلت لقوابل هما. خیلی خوب. و علب و سفل هم که میگیم یکونان و علب و سفل یکونان فیه ما به حسب مرتبه طبیعت کلیهی که از همین که الان از تقدیم داشتیم. فل علب و للعالم روحانی و سفل و للعالم جسمانی. و هازا لا یعرفه عقل به طریق نظر فکری، بل هازا الفن من الادراک لا یکونو الا ان کشف الهی منه یعرف ما اصل و صور العالم القابلت لارواح. بله فرمایشی است شریف و سنگین. خب ما بارها به عرض رسوندیم که قرآن و عرفان و برهان با همدیگه اتفاق دارن، از یک دیگر جدایی ندارن. بله یاد قوانین به خیر، قوانین مرحوم میرزا جلد دومش یه جایی وارد شده، فرمایشی شریف سنگین. خود قوانین و عدت الاصول شیخ، اینها از کتابهای خیلی خوبه که از میان ما رخت بربست. و بی خود قوانین خیلی چیزا با آدم یاد میده، در اون اجماعش، اخبارش، تتبع در اخبار، بیان در اجماع، فرماشات دیگر. فرضم که در اون قسمت جلد دومش بعد جمله یابد که کل ما حکمه به العقل، عقل ناسع، عقل صریح، عقلی که مختلط نباشه به امور مادی، اینها کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر. اینطور. حالا اگر چنانچه یه جا این بگوید خب آقا همون تجارت چطوره؟ تجارت کسب و کار مذمومه یا ممدوحه؟ ممدوحه. داد و ستد بدون داد و ستد میشه؟ یک جانبه میشه که داد باشه و ستد نباشه؟ این نه، غلط. خب حالا که اینطوره، این رو عقل مخلوط به ماده میگه. خب آقا حالا من یه مقدار پولی به این آقا دارم میدم و میگم برای یک ماه دیگر اینقدر اضافه میگیرم، داد است و ستت نمیشه یه جانب بوده باشه، شرع رو تقبیح میکنه، میگه اینجا تو حالیت نمیشه، اینجا نمیرسی بگو، این ربا هست، این کسب نیست و باطل است، زاهق است و برکت نداره و زندگی میخوابه، کسب و کار میخوابه، جلوی کسب گرفته میشه. و فرماشاتی که در بیان احکام، اسرار احکام فرمودند و دارند، تقبیهش میکنه. عقل ناسه اون چرا که بگوید شر همراهه، که خیلی از جاها را مثل مرحوم خواجه که در بعثت انبیا در تجرید فرمود که بل بعثت و حسنتون لاشتمالها علی فوائده، بعد میاد تا به عبارتی که و کم معازدت العقل، شر آمده که خیلی چیزا عقل را بازوی او بوده باشه، بهش بگه آفرین همین طور است که فهمیدی، خیلی خوب، آرامش بده بهش. بله همین طوره، احسان خیلی خوبه، جود خیلی خوبه، مهر و محبت خیلی خوبه، صله رحم خیلی خوبه، دستگیری خیلی خوبه. بله ما منطق وحی میخواهیم، سفیر میخواهیم، دستور عمل میخواهیم، استاد میخواهیم، اینجور چیزها را بیاد او را معاذد او باشه، این را کمکش کنه، امضا کنه حکم او را. این است یکی از کارهای شرع، این که بیاد بعضی از فهمیده های عقل را امضا کنه، معاذد العقل. خب حالا کل ما حکم به العقل، عقل ناسه حکم به شرع، اما اون طرف نخیه غیب میخوره که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، این فهم العقل، این ادرک العقل، این بلغ العقل، این وصل العقل، غیب میخواد. ولادم آقا تکامل برزخی چرا؟ چرا انسان بعد از این نشه ماده که از دست داده شده؟ ظاهر امر، به حسب ظاهر امر ماده نی، به تکاملم که به استعداده، استعدادم که زیر سر ماده. این آقا که از اینجا رخت بربر و این صریح روایات ماست و آیات ماست، فرمایشات سفرای الهی، بعد از این نشه تکامل، تکامل بی ماده نمیشه. به کیفیت توفیق شهر درست گفته، عقل باید به راه بیفته تا بفهمه. حالا عقل را قلقلت داده، حالا بره بگرده ببینی که نحوه تکامل چگونه. او تا به حال میگه اگه از او اگه شر نبود، از او ابتدا سوال میشد که آیا در برزخ هم تکامل وا میستادی؟ و نخیر، چطور تکامل؟ راه نداره، ماده نیست که تکامل باشه، استعداد نیست، از اینا دست بردار. شر میگه تکامل، بره دنبال چارش را، با نحوه تعلق به مادهش را، نحوه داشتن استعداد را، انها تعلق را، مسائل دیگر دنبال کنه کتاب بفهمه. و هاکسا چه بسیار از فروع احکام که عقل حالیش نی، تعبد، حالا وقتی اصولش را که فهمید که اون چرا که این آقا پیغمبر است، به منطقه منطقش، منطقه حق، منطقه ثواب، اصولش که فهمید و او را به پیغمبری شناخت، بله خدا درجات آقای قزوینی را متعالی بفرماید. فرمود حالا که به ما گفت سرتم به دیوار بزن، میگیم چرا، چون میدونیم حرفش حجته و هیچ وقت ایشون گزاف نمیگه، چون دیگه حالا و شناختیم که این حجت الله است و صدق محض. حالا هر حکمی که فرمود حکم همان است، هر امری که فرمود همان، رسیدیم به کنه فرمایشاتش و به ها نرسیدیم، بله خدا توفیق فهمش و مرحمت بفرماید. اینجور حالا اینجا که درباره امامت، درباره خلافت صحبت میکنه الان صاحب کتاب، فرمود و هازا تورون و هازا لا یعرفه عقلان به طریق نظر فکری، بل هازا الفن من الادراک لا یکونو الا ان کشف الهی من هو یعرف ما اصل و صبر العالم القابلت لارواح. وقت شما چی آقا؟ تموم شده؟ خب اینم یه نفس تازه میخواد اینجا هست کتاب بازه رو میتونم.